ورشکستگان جامعه هست، اینا مال باختگان جامعه هست، اینا رو من میذارم زیر پولیسی. یعنی اینا کسانی هستن که با رفقا و دوستان و همسایگانشون امروز خونه های خودشون تقسیم میکنن. این نکته نخست. نکته دوم، اشتباه بسیار بسیار کلان و تئوریکی هستش که سخنگوی پیشین عنوان کردن جنبش خودانگیخته دقیقا وجود داره. بسیاری از جنبش هایی که رهبری نداشتند جنبش های خودانگیخته بودند و رهبران بعد از این به سراغ اون جنبش ها آمدن و توانستن در اونها نفوذ بکنن. در سراسر جنبش های قرن گذشته شاهد این بودیم که در پی جنبش های خودانگیخته رهبرانی ساخته شدند، ایدئولوژی هایی برساخته شدند و توانستن خودشون رو بر اون جنبش ها اینجا و آنجا به اشکال گوناگون تعمیر بکنند و اون جنبش ها رو هدایت بکنند. اینها سرنوشت و قصه دوران قرن بیستم هست، اما قرن بیستی یکم درست برعکسه. یعنی نگاه قرن بیستمی رو به قرن فعلی داشتند اشتباه تئوریک بزرگه. در قرن گذشته بوده است که ایدئولوژی های بزرگ می توانستند نفوذ بکنند و هر جنبشی برای ایجاد هویت خودشون به رهبر نیاز داشته و رهبر هویت جنبش و جنبش هویت خودش را از رهبر می گرفته و به همین چنین ایدئولوژی ها. درست در قرن 21 به دلایل متعددی که پیش از می شود و البته بازش که به چه دلایلی، اصولا جنبش های امروز بدون رهبر و بدون ایدئولوژی است و به همین شکل است که هم ضد هرم عمل میکنه و هم ضد ایدئولوژی عمل میکنه و هم ضد رهبران بلا منازع عمل میکنه. و وظیفه ما این هستش که در اندیشه بر ساختن رهبرانی باشیم که نه بلا منازع باشه و نه سازندگان هرمهای قدرتی باشه که پیش از این در قرن بیستم جامعه رو تخریب میکرد و آزادی رو از افراد میگرفت. این مدل های جدید قرن 21 در واقع این چیزیست که در خیابان های تهران امروز میبینیم.
ممنون از شما آقای هودشتن. اجازه بدید که برگردیم به سراغ آقای پرهام. آقای پرهام، با این سوال ادامه بدیم که خیزش مردمی اخیر در اعتراض به قتل ژینا امینی شروع شد. حالا با وجود این سرکوب‌های بسیار خشن و مرگ تعدادی از هموطنان، از دیدگاه شما آیا همچنان مطالبات این معترضان در همون سطح اولیش باقی مونده؟ اگر فکر می‌کنید مانده که هیچ، اگر فکر می‌کنید نمانده، لطف کنید توضیح بدید که چرا و چگونه.
پرسش بسیار خوبی است که پاسخ میدم، ولی قبل از اون یکی دو نکته. یکی این که ببینید چیز انسان قرن بیستم و انسان قرن بیست و یکم به اون معنا که یک تغییر ذاتی در انسان وجود اومده و در نتیجه در جامعه انسانی و در نتیجه در جنبش های انسانی اجتماعی به وجود اومده، این حرف غلطه. انسان همیشه همون انسان بوده، از بنی آدم یعنی آدم و حوا تا امروز هیچ تغییر نکرده. انسان همون انسانه، همون نقاط ضعف رو داره، همون امیال رو داره، همون خواستها رو داره و هیچ تغییری نکرده. جنبش های اجتماعی هم که داریم صحبت میکنیم در دنیای مدرن، اگر نمونه های جنبش اجتماعی قرن 21 بدون رهبر و بدون ایدئولوژی دارن، خب بگن آقای هودشتان فکر میکنم اسمشون هست، بگن که این جنبش ها کدومان در قرن 21 نمونه هاشو بدن. معلمان گفتن الان جزء فقرای جامعه محسوب میشن. خیر، این حرف غلطه. اولا همه معلم های ایران جزء فقرا حساب نمیشن. ما یک عالمه مدرسه غیر انتفاعی داریم با معلم هایی که خیلی خوب حقوق میگیرن. ثانیا معلم چه در ایران چه در جاهای دیگه جزء طبقه متوسط حساب میشه، نه فقط به خاطر سطح درآمدش که ممکنه پایین و بالا داشته باشه، به خاطر ذهنیتش. آقای بودشتیان، یه ذهنیت طبقه متوسط دارید، میدل کلاس، یه ذهنیته، یه الگوی رفتاریه، یه نوع محافظه کاریست. برای همین که میگن سکوی یا جایگاه قاعده ثبات اجتماعی در جوامع مدرن طبقه متوسطه، به خاطر اینکه یه ذهنیت طبقه متوسط داره. حالا برگردیم به پرسش شما، اینکه این مطالبات میتونه، بله مشخصه. ببینید جنبش اجتماعی خودجوش ما نداریم، نه در فرانسه که آغازگر قرن مثلا عصر مدرن بود، شما هم ایدئولوژیش داشتید، هم رهبر میدانیش داشتید، دانتون اسمش بود، ایدئولوژیش هم مال روسو. در انقلاب اکتبر هم داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم و تا زمانی که انقلاب و جنبش های اجتماعی وجود داشته باشه، شما یه چارچوب تئوریک میخواید و یه رهبر میخواید و یک شبکه سازی میخواید. اینو فقط من نمیگم، اینو روزنامه مجله هفته نامه بسیار وزین اکونومیست لندن همه دیروز گفته و درست هم هست. و اینکه اتفاقی که در اون افتاد رو باید در چهارچوب یک شکاف بسیار عمیق که تازه هم نیست، منتها به شکل خطرناکی برای نظام سر باز کرده، در چارچوب ساختار قدرت 43 ساله جمهوری اسلامی دید. یعنی جناحی از جمهوری اسلامی در اتاق فکر خودش به این تحلیل رسیده، تحلیلی که ما نتیجهش رو در این دو هفته اخیر دیدیم و به ویژه پس از بیانیه میرحسین موسوی جمعه دیدیم. یعنی یه دفعه یه چیزی که از 3-4 روز قبلش رفته بود به طرف افول و نزول، یه دفعه بعد از بیانیه میرحسین موسوی سر باز کرد و دوباره چیز شد. جناحی به این تحلیل رسیده بود که استاتیسکو یا وضع موجود نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون اگه ادامه پیدا بکنه به فروپاشی ختم خواهد شد و فروپاشی به اون چیزی که محسن رنانی که از نظری پردازان اصلاح طلب و اسلامیست در داخل ایران، انقلاب کور و اون انقلاب کور میزنه، همشون رو پودر میکنه، در نتیجه خطر بیخ گوششونه، به ویژه موقعی که خامنه ای در وضعیت خطرناکی است و عمر نو هم نداره و احتمالش بالاست که مجبور بشن در روزهای یا هفته های آینده خبر مرگش رو اعلام بکنند. اگر دست رو دست بذاریم 20 میلیون 30 نفر میان توی خیابون و اون وقت دیگه نمیشه جلوشو گرفت. پس از مرگ خامنه ای دیگه نمیشه جلوشو گرفت. در نتیجه دست به یک حرکتی زدن، یعنی دست به یک مهندسی اجتماعی زدن که مثل هر مهندسی اجتماعی دیگری ریسک داره، مثل هر عمل جراحی ریسک داره، ولی موقعی شما عمل جراحی میکنید که بیمار به شدت بیمار باشه و راه دیگری جز جراحی وجود نداشته باشه، ریسکش هم همون چیزی که در کرسه شما نهفته است، یعنی سطح مطالبات میره بالا میره بالا میره بالا تا به جایی برسه که دیگه نمیتونن کنترل بکنن. چرا این ریسک رو کردند؟ میتونید این پرسش رو بکنید، چرا این ریسک رو کردند؟ یکی به این دلیل که وضع موجود غیر قابل ادامه بود، دو به خاطر اینکه به طرف مقابل در ساختار قدرت در ایران میگفتند اپوزیسیون خارج عملا وجود نداره و اینو درست هم میگن، چیزی به اسم اپوزیسیون در خارج از کشور، چه شخصیتی و چه شورایی، عملا وجود نداره، از سطح یک شوخی هرگز.
آقای پرهام، از اتاق فرمان خواهش میکنم که آقای پرهام را دوباره بگیرن. آقای هودش جان، در این فاصله که ارتباطمون با آقای پرهام وصل بشه، تقاضا میکنم که شما عیناً به همین سوال پاسخ بدید که خیزش مردمی اخیر در اعتراض به قتل ژینا امینی شروع شد، حالا با این سرکوبای خشن انجام شده، تعدادی از شهروندان جانشون رو در این رابطه از دست دادن و به قتل رسیدن از طریق شلیک مستقیم نیروهای انتظامی، حالا از دیدگاه شما مطالبات معترضان در همون سطح اولیه مانده؟ اگر نه چرا و چگونه؟ بفرمایید.
بله، در حال تکامله. یعنی ببینید، از ابتدا به مسئله خیلی ساده حجاب با این مسئله آغاز شد، ولی به مسئله خیلی مهم و اساسی قلب نظام کشیده شد. الان دیگه شعارهایی که وجود داره در خیابانها نظام رو، جمهوری اسلامی رو در کلیت خودش و شخص خامنه‌ای رو هدف قرار میده. این تکامل شعاری و تکامل ماهیت جنبشه. دو نکته مهم هم بگم، البته حالا ایشون نیستن ولی حتما فاید رو گوش خواهند داد.
ایشون هم اکنون با ما همراه شدن و از همین طریق صدای شما رو میشنوند. بفرمایید.
بله، ببینید، توی این بحث‌های بسیار اساسی نمیشه پول میکسد. اینا ما جان و مال مردم در جریانه. ماجرای ایران ماجرای گردش بسیار جدی است. این که بگویید که ما الان انسان از ابتدا تا انتهای چی بوده، خب این بچگانه است، یعنی قرن بیستمی هم نیست. ما بحث بر سر ذات انسان نکردیم. ذات انسان یگانه است، اما انسان قرن الکترونیک، انسان قرن دیجیتال و انسان قرن سنگ که از طریق سنگ آتش رو میافزودن متفاوته، برای که این انسان میتونه شهر بسازه، انقلاب کنه، نیروی دموکراتیک ایجاد بکنه، نیروی سیاسی دموکراتیک ایجاد بکنه. بنابراین این انسان نه در ذات، هرگز من نام ذات به کار نبردم، بلکه در رفتار، بلکه در آنچه تولید میکنه، صنعت تولید میکنه، فلسفه تولید میکنه متفاوته. بنابراین این در واقع انسان مطلق مشخص است که متولد شده است. در مورد نمونه، بله بسیار نمونه از جنبش های خودانگیخته میشه نمونه به دست داد. همین جنبش امروزی یک جنبش بدون رهبره، یک جنبش بدون سازمانه، یک جنبش بدون ایدئولوژیه. و اگر کسی بگوید که جنبشی وجود ندارد مگر با ایدئولوژی و با رهبر و با به اصطلاح ساختار حزبی، باید بگوییم که شما قرن 21 هستید. قرن 21 این رو نمیگه. قرن 21 این چیزی که امروز میبینیم. نمونه دیگه اون نمونه جنبش خودانگیخته سراسری و همبسته دیماهه، نمونه جنبش سراسری و خودانگیخته آبانه. تمام اینها جنبش های اعتراضی هستند که اقشار متعدد زیر پونت و بالای پونت، یعنی بخش های فقیر جامعه و مرفه های جامعه رو اینجا و آنجا در بر گرفتن. در آبان و در دیما کمتر طبقه متوسط هست. امروز طبقه متوسط وارد میدان شده که ماهیت و شکل طبقه متوسط گذشته رو نداره. برگردیم به تعریف طبقه متوسط. تعبیر سخنگوی بیشین ذهنی و چند مکالمه دیگه هم با ایشون بودن بسیار ذهنگرا و ایدئالیستی و غیر واقعی ماجرا رو می‌بینن. طبقه متوسط امروز در رفتار اساساً پیشرفت نکرده بود و نکرده، یعنی در طول 50 سال اخیر هم طبقه متوسط ایران طبقه متوسط واقعی نیست. اگر این طبقه متوسط، اگر بگوییم که معلمان ما که به تعبیر من طبقات زیرین کشیده شدند، اینها طبقه متوسطن، چون که شما گفتید و بعد اشاره شد که همه معلمان طبقه متوسط به اصطلاح تغییر نشدند و غیره، برخی از اونها در واقع در مدارس ملی هستن، فکر نمی کنم اشاره من به همه معلمانه، به اون بخشی از معلمانه که در طول سالیان گذشته در خیابانها تظاهرات درست میکردن، میامدن، شعار مینوشتن، تظاهرات میکردن و اعتراض میکردن و گام به گام مال و اموال خودشون رو دست دادن و هرچه بیشتر به سمت اخشار زیری گرایش بده کردن. میفرمایند که طبقه متوسط محافظه کاره. اگر معلمان طبقه متوسطند که چطور محافظه کارن که اعتراض کردن در طول تمام این سالهای پیشین که میبینیم؟ بیشترین اعتراض رو بعد از آبان دی از سوی طبقه معلمان ما دیدیم و معلمان امروز ما اون طبقه متوسطی که در ذهن خواننده سخنگوی پیشین هست اساساً این گونه نیست. سوم اینکه انقلابات خودجوش وجود ندارن. این یک اشتباه تئوری که بسیار بنیادی است. جنبش های خودجوش وجود داره که میتونه به نتیجه برسه در روند خودش اگر رهبری و سازمان پیدا بکنه. جنبش خودانگیخته به جنبش در واقع انقلابی و به انقلاب و به سرنگونی منجر میشود و اگر احتمالاً رهبری و حزب نگیره اون زمان به جنبش کور بدل خواهد شد.
آقای خودشجان سپاسگزارم، اما اجازه بدید که برگردیم به آقای پرهام و آقای پرهام از شما بپرسیم که آیا نکته‌ای بود که هنگام قطع شدن خط تلفن از قلم افتاد و مایل هستید که اضافه کنید اگر بتونید کوتاه؟
من نمیدونم خوب که دقیقا که قطع شد، یعنی شاید قبل از اون چیزی که من شنیدم صدای تلفن، ولی به هر حال گفتم که ببینید جنبش سوشال موومنت، جنبش اجتماعی خودجوش و بدون رهبری وجود نداره. اگر آقای خودشجان نمونه قرن 21 میشناسن بگن، نگن خب. و اگر منظورشون دیماه، ببینید بین جنبش موومنت و رایوت به نوت به فرانسه، رایوت به انگلیسی یا شورش فرق هست. همچنان که بین شورش، قیام، انسورکشن و بعد ریولوشن فرق هست. اون چیزی که در دیماه رخ داد بیشتر از جنس رایوت بود، بسیار هم غیر منتظره بود، یک شعار بسیار ساختار شکنی هم به همراه داشت، پیشینه به اصطلاح اجتماعیش هم گرده همایی‌های پاسارگاد بود و از لحاظ فکری هم روش کار شده بود که عده‌ای بیاین در مسجد گوهرشاد، یک جای بسیار نمادین، یک شعار بسیار نمادین و ساختار شکن بدن که در طول این 5 سال واقعا نماد اصلی و شعار اصلی بوده در کنار شعار دیگه حاشیه‌ای بودن. این شعار شایسته رضا شاه روحت شاد، اونم در کنار مسجد گوهر شاد. تکرار می‌کنم، اگر به غیر از دی ماه و آبان و این قضیه ایران در دیگر نقاط دنیا، برای اینکه فقط ما که تو قرن 21 نیستیم که بقیه دنیا تو، اگر جنبش اجتماعی بدون رهبر و بدون انجیل میشناسن بگن دیگه، فقط شعارش چه میدن آخه.
آقای پرهام اگر خاطرتون باشه سوال ویژه ما از شما این بود که حالا با وجود سرکوب‌های بسیار خشن و مرگ تعدادی، از دیدگاه شما یا همچنان مطالبات معترضان در همون سطح اولیه باقی مونده؟
نه
ما شنیدیم، اما فکر کردم شاید چیزی بیش از اون مایل بودید اضافه کنید. پس اجازه
همون اون چیزی که میخواستم بگم میگه این چیزه. ببینید این چارچوب تحلیلی، دو تا چارچوب تحلیلی کاملا متفاوت. یه چارچوب تحلیلی که میگوید نه ایدئولوژی داره نه رهبر داره، خود برانگیخته است و الو بلو از این حرفا. یکی این که من دارم میگم نه چیز خودجوشی به اسم جنبش اجتماعی نه در ایران نه در هیچ جای دیگه وجود نداره و این گرداننده داره، این گرداننده داخلیه و سرنخش برمیگرده به بخشی از ساختار خود قدرت که دیده وضعیت موجود ادامش غیر ممکنه و نهایتاً به فروپاشی و نابود شدن کل نظام قدرت انجامی، در نتیجه ریسک یک جراحی اجتماعی رو پذیرفته. هر نوع جراحی چه در سطح پزشکی چه در سطح اجتماعی ریسک داره و این ریسک رو اون بخشی از الیت اسلامی در داخل پذیرفته که دست به همچین کاری بزنه.
آقای پرهام اجازه بدید که من مطمئن بشم که چیزی که از شما میشنوم کاملا همون چیزیه که شما تلاش میکنید درکش رو به ما بدید. شما میگید که رژیم جمهوری اسلامی خودش رهبری این اعتراضات رو بر عهده داره؟
نگفتم رژیم.
نه منظورم بخشی از حکومت بخشی جمهوری از اسلامی رهبری این اعتراضات رو بر عهده داره.
بخشی به طور دقیق‌تر بخوام بگم، دقیق‌تر، چون الان تو ساختار حکومت نیستن که بگیم تو حکومت، یعنی امثال مثلا میگم امثال کرباسی و فائزه و یونسی و ناطق نوری الان دیگه تو قدرت نیستن، تو قدرت ولی بخشی از الیتن. ببینید من قبلا هم گفتم، ببینید
بله متوجه شدم،
بخشی از الیت برای بقای خودش دست به یه ریسک بزرگ زده. ریسک این مخاطره میدونه که در این خطر هست، ولی اگر هیچ کاری نکنه با توجه به وضعیت هسته‌ای، وضعیت معیشتی، وضعیت آب و خاک و اجتماع و همه چیز، نهایتاً فروپاشی در انتظار این نظامه. فروپاشی وقتی که صورت بگیره، کنترل از دستشون خارج بشه، اون وقت خوشگوتر به قول ایرانی ها با هم خواهد سفت.
بسیار خوب، پس اجازه بدید
با یک مهندسی اجتماعی.
پس اجازه بدید با این سوال ادامه بدیم که به سراغ آقای هودشتیان بریم. آقای هودشتیان شما شنیدید که آقای پرهام چه نظری دارن، حالا بذارید ازتون این رو بپرسم که معترضان مطالباتشون رو از طریق شعارهاشون اعلام میکنن، یعنی مطرح میکنن نظراتشون رو، اما آیا این پتانسیل وجود داره که مطالبات به یه برنامه سیاسی بدل بشه؟ منظورم اینه که چقدر قابلیت بدل شدن به یک برنامه سیاسی رو داره. مثلا یه چیزی بگم خدمتتون، فریاد میزنن توی کوچه که مجتبی بمیری ولایت رو نبینی، یا میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. تا چه حد امکان به وقوع پیوستن اینها وجود داره؟ در نهایت اصل سوال این هست که از دیدگاه شما چه راهی، چه مسیری باید پیموده بشه تا مطالبات خیابانی تبدیل به برنامه سیاسی قابل اجرایی در کشور بشه؟ و شما رو رجوع میدم به صحبتی که همین آخر آقای پرهام داشتن. بفرمایید.
بله، البته به صحبت پیشین جناب پرهام همین رو تایید می‌کنه. تناقضی که توش می‌بینم این هستش که بنابراین ایشون تایید می‌کنه که جنبشه، ولی رهبری هم داره، ولی رهبریش احتمالاً بخشی از الیت در به اصطلاح حاشیه رژیم هست، یا در درون رژیم و حاشیه رژیم هست. بنابراین جنبشه، رهبری هم داره. من هم از ابتدا گفتم جنبشه ولی رهبری نداره. حالا بسر این که رهبریش در داخل بخشی از در میان بخشی از الیت های رژیم باشه، این نکته ایست که البته باید ایشون ثابت کنن، نشون بدن. دوم که اگرم چنین باشه، میتوان نشان داد در جاهای دیگه اینطوری بوده، در سوریه زمانی که اون جوان خودسوزی کرد، فرانسوی ها بسیار، اگه فرانسوی ها پشت این ماجرا نبودن، به عبارتی آنچنان که با اون رقم و نوعی که جناب پرهام این رو تحلیل میکنم، با همون رقم و نوع من بخوام تحلیل بکنم جنبش تونس رو، تونس هم بنابراین رهبری داشت، در ابتدا رهبریشون دولت فرانسه داشت. اصلا میخوای اینطوری بگید، یعنی پشتش اون بود، فرانسوی ها واقعا میخواستن در تونس تحولی صورت بگیره. میخوام بگم که یعنی اینطوری بخوایم بگیم، من نمیگم که الیت های بخشی از رژیم پشت این رژیم نیست، پشت این جنبش نیستن، اما حدس میزنم که به احتمال بسیار قوی این جنبش فراتر از نیروهای محافظه‌کار، نیروهای اصلاح طلب، نیروهای الیت های اطراف رژیم خواهد رفت و کل رژیم رو نشونه گرفته و نشونه میگیره. حالا برمیگردم به پرسش شما که این تا به این میزان سیاسی شده، این جنبش ما چجوری میتونه طرح خودش رو محقق بکنه؟ از طریق جای ایجاد یک دستگاه رهبری. ببین جنبشی که رهبری نداره و ایدولوژی نداره و ساختار حزبی نداره، برای اینکه بتونه به انقلاب بدل بشه و انقلاب رو محقق بکنه و رژیم رو سرنگون بکنه، میبایستی اون چیزهایی که نداره رو درست بکنه. یعنی این سگانه ای سلام اشاره کردم رو، یعنی میبایستی ساختاری هرچند رقیق، هرچند دور رو درست داشته باشه، یک دستگاه رهبری هرچند غیر بلا منازعه و با بدیل و جایگزین پذیر درست بکنه و آماده بشه که بگوید که این جنبشه که برود آن دستگاه، ببخشید این رژیم اگر برود آن دستگاه میآید و جای این رژیم رو میگیره و اگر این به دست ما باشه، یعنی نیروهای زندگی طلب، ما میگوییم که آنچنان این دستگاهی که باید درست بشود باید تیز و تند عمل بکنه که نگذاره الیت‌های اطراف رژیم، اگر بر فرض مثال چنین حرفی باشه درست باشه، بتوانند در واقع ادامه حیات جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن. ما باید آنچنان عمل بکنیم که فراتر از ساختار نظام جمهوری اسلامی باشه.
ممنونم آقای پرهام. از شما هم همین سوال رو دارم، از دیدگاه شما چه راهی، چه مسیری باید پیموده بشه، طی بشه تا مطالبات خیابانی تبدیل به یه برنامه سیاسی قابل اجرا در کشور بشه؟ و ممنون میشم اگر که کوتاه‌تر پاسخ ما رو بدید. ممنونم.
چشم. اون چیزی که ما نیاز داریم به یک چارچوب تئوریکه و به یک رهبریست که بتونه نفوذ کلام داشته باشه. رهبری کسی است که یا کاریزما داره یا شبکه داره یا نفوذ کلام داره یا همه اینا رو با هم داره، که بتونه اون چشمنداز، اون ویژنی که بدون اون سیاست اصلا وجود نداره، شما باید در بینش و چشمنداز داشته باشید، در سیاست باید برنامه داشته باشید. اینی که بیاد بگید دموکراسی و سکولاریسم برنامه نیست. پس حکومت اسلامی، همچنان که من چند سالیست دارم میگم، شما نمیتوانید در ایران به دلایلی که خارج از دیگه این برنامه و وقت ماست، شما نمیتونید دموکراسی داشته باشید. دموکراسی زیر ساختای خودشون میخواد این چندین سال طول میکشه. و همچنان که 2.5 سال پیش در جروزالم پست اسرائیل نوشتم، آن چیزی که ما بهش نیاز داریم سازماندهی فروپاشیست با این چشمنداز و برنامه که دوران گذار باید محول بشه به یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک. من خیلی خوشحالم که ارتش بالاخره به نوعی مطرح شد در این جریان، برای اینکه اون چشمنداز رو بازتر و روشنتر میکنه، چون ما به ائتلاف نظامی تکنوکراتیک در دوران گذار نیاز خواهیم داشت که بتونه کشور رو از این گره کور بحرانهای کلان خلاص بکنه تا بتونه زیرساختهای مناسب یک دموکراسی آینده پس از دوران گذار رو فراهم بکنه. در نتیجه اون چیزی که ما الان کاری که باید الان بکنیم همین سازماندهی فروپاشیست، کار کردن روی همین چارچوب تئوری که با علم به این مسئله که در این 2 هفته هم به نظر من کاملا مشخص شد، و اون این که بخش قابل توجهی از اون چیزی که اپوزیسیون مینستریم، اپوزیسیون جریان اصلی در خارج از کشور ما میشناسیم، کمترین تأثیری نه در اعتراضات داره نه در شعارها داره و اصلا هیچ نوع چیزی که بهش بشه گفت اعتصابات سراسری کارمندان و معلمان و کامیونداران و فلان و فلان این حرفا به هیچ وجه به وقوع نپیوست و این خودش نشون میده که این اپوزیسیون جریان اصلی کمترین تأثیری در هیچ یک از معادلات داخل کشور نداشته و نداره و نخواهد داشت.
مردم خوشباور 57 غرقه امید و گیج سهم نفت، حق نسل بعد رفت از یادشان، بشنوید این روزها فریادشان، باطل است آن رأی،